آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا گفت تشدید تحریم های ایران بر اقتصاد این کشور تأثیر می گذارد. مذاکره کننده اصلی هسته ایران می گوید چین با ایران موافق است که سیاست تحریم مؤثر نیست. رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از تشکیل دولت با حضور عیاد علوی حمایت کرد. سلام بر شما، از هر جایی که صدای ما رو میشنوید، مجله شامگاهی رادیو فرداست و رأس ساعت 7 شب به وقت ایران مثل همیشه شروع میشه. آزاده اسدی هستم، در طول یک ساعت آینده شما رو بین گزارش ها، گفتگوها و تحلیل ها همراهی میکنم. همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود در جمعه شب 13 فروردین، ما که احتمالاً شما هم 13 رو در کردید. اما مثل همیشه با مرور خبرها شروع میکنیم و جزئیات بیشتر برنامه ها رو بعد از اخبار میشنوید. مانیا منصور مروری داره بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر میگوید فشار بر ایران ادامه خواهد یافت، اما آمریکا این کار را در اتحاد با جامعه بین المللی خواهد کرد. باراک اوباما در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا گفت انزوای هرچه بیشتر ایران بر اقتصاد این کشور تأثیر میگذارد. او تاکید کرد هیچ گزینه ای را کنار نمیگذارد و فشار بر ایران همچنان ادامه خواهد یافت تا ببینند جمهوری اسلامی چگونه واکنششان میدهد. رئیس جمهوری آمریکا افزود حتی اگر ایران سلاح هسته ای نسازد، صرف دستیابی به توانایی ساخت چنین سلاحی باعث مسابقه تسلیحات هسته ای در منطقه می شود. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مذاکره کننده اصلی هسته ای ایران امروز در ادامه سفرش به پکن با یکی از اعضای شورای دولتی چین دیدار کرد. آقای جلیلی پس از این دیدار گفت دو کشور توافق دارند که سیاست تحریم مؤثر نیست. او افزود غرب باید دست از تهدید ایران بردارد و گفت که چین می تواند نقش مهمی را بازی کند. عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از تشکیل دولت با حضور عیاد علوی رهبر ائتلاف العراقی حمایت کرد. عمار حکیم گفت حزب او در هیچ دولتی که عیاد علوی را در بر نگیرد شرکت نخواهد کرد. مجلس اعلای اسلامی عراق همراه با جناح مقتدا صدر و ائتلاف ملی عراق به رهبری ابراهیم جعفری، ائتلاف گروه‌های مذهبی شیعه را در انتخابات پارلمانی اخیر تشکیل دادند. هواداران جناح مقتدا صدر در عراق امروز در همه پرسی غیر رسمی در دفاتر این جناح به شخص مورد نظر خود برای کسب مقام نخست وزیر این کشور رأی دادند. جناح مقتدا صدر اعلام کرده بود که این موضوع امروز و فردا به همه پرسی می‌گذارد.
مانیا منصور خبرهای این ساعت رادیو فردا رو مرور می‌کرد. در ادامه مجله شامگاهی جمعه 13 فروردین ماه، باراک اوباما به رئیس جمهوری چین تلفن زده تا درباره تحریم‌های جدید علیه ایران گفتگو کنه و مقام‌های ایرانی همزمان می‌گویند مذاکراتشون برای همکاری بیشتر با چین موفق بوده.
اقتضاء جامعه جهانی گفتگوهاست.
در مجله شامگاهی امشب صحبت‌های یک خانم بازیگر همجنسگرا رو خواهید شنید که از مشکلات زنان دگرپاش در ایران با رادیو فردا صحبت می‌کنه.
اول تصور کنید خانم رزیانه یا باید ازدواج سودی کنه یا کلاً آینده کارشو فراموش کنه.
درباره 13 به در هم میشنویم. ایرانیان خارج از کشور هم این روز رو هر طوری شده جشن میگیرن و در میکنن.
کار کباب کار من 60 تایی شده. شما میتونه امتحان کنین بچشین ببینین اگه
متشکرم.
بیشتر از اینها خواهید شنید اگر تا 55 دقیقه آینده به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش کنید و ما رو همراهی کنید. پرونده هسته‌ای ایران. آمریکا و چین به طور همزمان رایزنی‌های رو با چین انجام دادن تا نظر مثبت پکن رو به سمت خودشون جلب کنن. باراک اوباما به هو جینتائو رئیس جمهوری چین تلفن زده تا با او درباره اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران گفتگو کنه و سعید جلیلی هم گفته مذاکرات موفقی با چینی‌ها داشته. گزارش رضا الفت رو بشنوید از رایزنی‌های همزمان ایران و آمریکا با مقامات چین.
روزهای گذشته را باید روزهای مذاکرات تلفنی درباره ایران دانست. در پی مذاکرات تلفنی نمایندگان 5+1 درباره ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز با همتای چینی خود مذاکراتی تلفنی داشته است. آقای اوباما درست در شبی که سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران نیز در پکن بوده، به همتای چینیش تلفن زده تا با او درباره دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران سخن بگوید. کاخ سفید در بیانیه رسمی خود درباره این گفتگوی تلفنی گفته است: باراک اوباما بر اهمیت همکاری با یکدیگر برای اطمینان از اینکه ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل می‌کند، تأکید کرده است. آمریکا امیدوار است در سفر هوجینتائو رئیس جمهور چین به واشنگتن که قرار است 10 روز دیگر انجام شود، موافقت جدیتر پکن را برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران به دست آورد. پی جی کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز دیروز اهمیت همکاری بین چین و آمریکا در مورد ایران را مورد تأکید قرار داد و گفت:
China now recognizes as we do that part of this diplomatic effort is the
چین مانند آمریکا در مورد ایران به موارد مشابهی واکنش نشان داده است. موضوع ایران در نشست ماه جاری در واشنگتن مطرح خواهد شد و پرزیدنت اوباما از هوجینتائو مستقیما خواهد خواست اقدامات را تشدید کند. تصمیم چین به اتحاد جهانی در برابر برنامه اتمی ایران و حرکت به سوی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه این کشور کمک می‌کند. چین گفته است که در پی یک راه حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک است و ما نیز خواهان آنیم که ایران به تلاش‌های جامعه جهانی پاسخ دهد.
اما علی‌رغم ابراز امیدواری آقای کرولی و نیز با وجود شرکت چینی‌ها در مذاکرات تلفنی 5+1، پکن هنوز از دادن هر گونه قول صریح به آمریکا و کشورهای غربی در این مورد خودداری کرده است. حتی سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران نیز در پایان گفتگوهایش با مقامات چینی در پکن از لحن بدون صراحت چینی‌ها استفاده کرده و گفته است:
ما با دوستان چینی صحبت کردیم، همه این نکته رو داریم که در جامعه جهانی باید اون بحثی که وجود دارد، کسانی که سیاست‌های غلطی رو دارن بعد اون رو کنار بگذارن. اقتضاء جامعه جهانی گفتگوهاست، گفتگو باید مبتنی بر یک منطقی باشه و اینکه برخی برای سیاست‌های غلطشون بخواهن از ابزارهای فشار استفاده کنن، امروز مورد پذیرش جامعه جهانی نیست.
در همین چارچوب چین گنگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز پنجشنبه بار دیگر مواضع کلی چین را تکرار کرد و گفت کشورش برای دستیابی به یک راه حل صلح‌آمیز برای این مسئله تلاش می‌کند. این در حالی است که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته بود اعضای شورای امنیت از جمله چینی‌ها هفته آینده در مذاکرات بیشتری درباره ایران در نیویورک مشارکت خواهند کرد. اما در مسکو، در حالی که رایزنی‌های غربی‌ها با روس‌ها نشانه‌هایی از پیشرفت بیشتر در مقایسه با چین را نشان می‌دهند، اما جملات دیپلمات‌های روس نیز هنوز اما و اگرهای بسیار دارد. آندری نسترنکو، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت باید تا پایان روند کار در شورای امنیت صبر کرد. البته روس‌ها روز پنجشنبه همزمان با این موضع‌گیری آقای نسترنکو تلاش کردند تا در خبرها و اظهاراتشان تهران را نیز از خود راضی نگه دارند. به همین دلیل تیمور باولاکوف، معاون کمپانی اتم استروی اکسپورت که پیمانکار روسیه نیروگاه بوشهر است، گفت در همین ماه آب‌بندی گرم نیروگاه انجام می‌شود.
آمریکا و ایران به طور همزمان رایزنی‌های رو با چین انجام دادن تا نظر مثبت پکن رو به سمت خودشون جلب کنن. رضا الفت از رادیو فردا گزارش می‌داد.
خبرها رو از رادیو فردا می‌شنوید.
بعد از این گزارش در مورد وضعیت پرونده هسته‌ای ایران، یک خبر جدید به دستمون رسیده. فریبرز غریب، همکارم که صداش رو همیشه در بخش ورزشی شنیدید، با یک خبر داغ روی خط تلفن رادیو فرداست. سلام بر شما آقای غریب.
سلام خانم اسدی، سلام میکنم به شما. خوشحالم یه فرصتی پیش اومد تا در آخرین روز تعطیلات نوروزی عید رو تبریک بگم به شما، همکارای عزیزم و همه شنوندگان محترم رادیو، مخصوصا اهالی ورزش. بله خانم اسدی، همونجوری که شما اشاره کردین، امروز یک خبر غیر منتظره و البته مثبت و خوب حدود 20 دقیقه پیش به دستم رسید برای اهالی فوتبال. چون وقت کافی نبود که ضبطش بکنیم و پخشش بکنیم، با هماهنگی نوشا بغراتی تهیه کننده امروز، به خاطر مهم بودنش در این ساعت به اطلاع شنوندگان میرسونم. همونجور که همه اهالی ورزش در جریان هستند، خانم اسدی 4 روز پیش 9 فروردین فیفا یک نامه‌ای رو به فدراسیون فوتبال ایران فرستاد که در اون اعلام کرد دخترای فوتبالیست تیم ملی ایران نمیتونن با حجاب اسلامی و روسری در مسابقات المپیک 2010 سنگاپور شرکت کنند. از اون موقع به بعد ظرف این 3-4 روز اخیر رایزنی ها شروع شد. مقامات ورزشی ایران مرتب با فیفا در تماس بودند. پیش از ظهر امروز خانم فریده شجاعی معاون فدراسیون فوتبال در امور زنان در خبرگزاری ایسنا یک خبری رو داد مبنی بر اینکه ما مشغول رایزنی هستیم با فیفا. در ساعت 14:09 به وقت ایران هم خبرگزاری مهر یک خبری رو منتشر کرد که سرگرم هستند مقامات فیفا و فدراسیون فوتبال ایران یه جوری این مشکل رو حل کنن. به هر حال نیم ساعت پیش خبردار شدم که فدراسیون فوتبال ایران ایمیلی رو برای فیفا فرستاده و قبول کرده که تیم دخترای ایرانی طبق ماده 4 کمیته مسابقات فیفا با لباس رسمی که کشورهای دیگه هم از اون استفاده میکنن در مسابقات المپیک آسیایی در سنگاپور شرکت بکنه. من باز هم به این اکتفا نکردم، با دفتر فیفا در زوریخ، شهر زوریخ در سوئیس تماس گرفتم، چون همینجوری که اطلاع دارین امروز هم در اروپا روز تعطیلیه. به هر حال یکی از نمایندگان، رئیس دفتر میشل پلاتینی رو گیر آوردم، ایشون هم تایید کرد که فدراسیون فوتبال ایران ایمیل رو فرستاده و قبول کرده دخترای ایرانی بعد از 30 سال خانم آزاده اسدی با لباس رسمی فیفا، یعنی بدون روسری و لباس رسمی که سایر تیمای زنای دیگه شرکت میکنن، در المپیک شرکت کنه. این آخرین خبری بود که من گفتم به استزار شنوندگان برسونم.
این خبر هیجان انگیزی بود، هم برای خانم های ورزشکار، هم برای ما. به هر حال ممنونم آقای فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن ما بود. از شما خواهش میکنیم حتما با ما همراه باشید در طول برنامه برای شنیدن جزئیات بیشتر که همکارم آقای غریب باز هم ادامه خواهد داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
به ایران برمیگردیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمود احمدی نژاد میگوید چند مورد توقیف مطبوعات که توسط هیئت نظارت صورت گرفته یک امر طبیعی است. محمد حسینی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا انتقادات درباره وخیم بودن وضعیت مطبوعات در ایران را رد کرده و گفته بازداشت‌ها و ده‌ها روزنامه‌نگار بعد از انتخابات ریاست جمهوری با فعالیت شغلی اونها هیچ ارتباطی نداره. محمد رضا کاظمی.
محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در پاسخ به پرسشی درباره توقیف مطبوعات در سال 88 گفت یکی از وظایف هیئت نظارت بر مطبوعات رصد نشریات بوده که در صورت لزوم به آنها تذکر داده می شود. و افزود هیئت نظارت بر مطبوعات گاهی تذکرات خود را به صورت شفاهی، گاهی به صورت مکتوب و گاهی نیز به صورت محرمانه به مطبوعات می دهد تا مطبوعات در راستای رسالت خود به درستی وظایف خود را انجام دهند. آقای حسینی توقیف شماری از مطبوعات را امری طبیعی دانست و گفت البته برخی از این مطبوعات زمانی که پروندهشان به دادگاه ارسال شده در آنجا دلایل خود را مطرح کرده و مجدداً به عرصه اطلاع رسانی بازگشته و کارهای خود را انجام می‌دهند. وی کار اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را حمایت از مطبوعات دانست و افزود در حال حاضر بیش از 3000 نشریه در کشور وجود دارد که در مجموع شاید کمتر از 1% از آنها تذکر گرفته باشند. محمد حسینی در پاسخ به این انتقاد که سال 88 سال سختی برای مطبوعات ایران بوده گفت این موضوع را قبول ندارم. سال 88 نیز مانند سالهای گذشته بوده است و خبرنگارانی هم که در این سال بازداشت شدند به هیچ وجه به خاطر بحث روزنامه‌نگاری نبوده است و مسائل آنها خارج از این مباحث بوده است. به افسود در اتفاقاتی که رخ داد از همه اقشار جامعه و حتی هنرمندان نیز بازداشت شدند که علت دستگیری آنها نیز به خاطر هنرمندی آنها نبوده است. در حالی که وزیر ارشاد دولت محمود احمدی نژاد وضعیت مطبوعات ایران را عادی جلوه می‌دهد، نهادهای حامی آزادی مطبوعات از مدت‌ها پیش تا کنون زنگ خطر را به صدا درآوردند. سازمان گزارشگران بدون مرز رتبه ایران در زمینه آزادی مطبوعات در میان 175 کشور جهان را 172 اعلام کرده و ایران را بزرگترین زندان خبرنگاران در جهان خوانده است. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نیز از لغو امتیاز شدن و توقیف 452 نشریه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات خبر داده است. علاوه بر این همکنون ده ها روزنامه‌نگار و خبرنگار بدون مشخص بودن اتهاماتشان در ایران زندانی هستند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چند مورد توقیف مطبوعات و همینطور دستگیری ده ها روزنامه‌نگار بعد از انتخابات ریاست جمهوری رو امری عادی تلقی کرده. محمد رضا کاظمی گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک گفتگو. کیانا فیروز همجنسگرای جوان ایرانی مدت یک سال و نیم هست که از ایران به انگلستان مهاجرت کرده و در اونجا با درخواست پناهندگی اون مخالفت شده. خانم فیروز در رشته سینما تحصیل کرده و در این مدت در فیلمی به اسم بن‌بست نقش آفرینی کرده. فیلم بن‌بست ساخته یک کارگردان ایرانی است و برگرفته از زندگی کیانا فیروز. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با خانم فیروز ابتدا از اون در مورد مشکلات یک همجنسگرا در جامعه‌ای مثل ایران پرسیده.
در اینکه با مشکلات زیادی مواجه هستن شکی نیست و متاسفانه شاید همجنسگرایی یعنی مثلا در ایران بلکه در کشور میزبان مثل ترکیه بسیار طاقت فرسا است. در ایران سوای ترسایی که هر روزه وجود داره مشکلاتی هست که مثلا تصور کنید که خانم 35 ساله لزبیان که از علم و دانش کافی برخورداره میخواد یه انتشارات تأسیس کنه. این خانم رفت به وزارت ارشاد برای تأسیس انتشاراتش. یکی از شروطش بود که باید ازدواج کرده باشه. حالا تصور کنید خانم لزبیانه، یا باید ازدواجش طولی کنه یا کلا آینده کارشو فراموش کنه، یا دختر جوانی که به اصطلاح خانواده‌اش مجبور به ازدواج میشه در واقع با آگاهی کامل وارد رابطه میشه که تجاوز جنسی در قالب همسر ازدواج هر روز در انتظارشه، در حالی که بسیار تحسین برانگیزه که میبینیم که بچه‌ها به هویت خودشون پی بردن و این جسارت و شهامت رو دارن که اونجوری که هستن زندگی میکنن، ولی انگار این اقلیت واقعا آسیب پذیر تحت فشار تقدیر به غیر از ناآرامی و ترس و خفقان نداره، چون همچنان که وقتی که تصمیم مهاجرت میگیرن یا براشون اتفاقاتی میفته که مجبور فرار میشن. من اپریل 2009 رفتم ترکیه برای چند تا دوستان که پرنده یون شده بودن. به شدت زندگیشون وحشتناک بود و به شدت تحت فشار حتی شرایط ساده زندگی بودن. برای آب گرم کردن اینا به سطل در حمام داشتن این که سیم وصل میکردن و سیم تو آب مینداختن و آب رو گرم میکردن. ببینید برای در این شرط طبیعی سال زندگی هم نشتن و باید سالها در ترکیه بمونن و برخورد کشور میزبان به شدت وحشتناکه. قدر شرایط سخته که حالا برخورد خانواده ها اجتماع و فضای سنتی و هم مذهبی واقعا بسیار آزاردهنده.
شما الان خودتون خانوادتون میدونن که شما لزبیان هستین؟
پدر من اصلا به شدت سنتی و مذهبیه، ارتباط من مدت هاست باش قطع شده و الان که در انگلستان هستم متوجه شدن و رابطه من با دیگر از خانواده هم به شدت محدود شده و این من از این قاعده مستثنا نیستم، چون اتفاق به معمولا اصلا خیلی طبیعی بین بچه‌ها و خانواده‌هاشون اتفاق میفته که خانواده ترجیح میدن فرزندان همجنسگرایشون سرطان گرفته باشن تا اینکه متوجه گرایششون بشن. آزاردهنده است اینکه برخورد غیرانسانیشون با همجنسگران می‌بینیم، ناسزاگویی‌ها، تهدیدها، تصور نادرستشون از همجنسگرایی و به این نگاه میکنن که یه سری آدم های فاسدی هستن، یه سری آدم فاسد از دنیا بی خبری که چه میدونم شاید لذت شهوانی دارن و این تصور به قدری نادرسته که برای فرهنگسازی چاره نیست جز خودمون تلاش کنیم و هر کس از هر جای دنیا میبینیم که به حال شروع کرده و تلاش میکنه با نوشتن، با ساختن، با جنبش‌های پنهان زیرزمینی که در ایران بچه‌ها شکل میدن، با مجله‌های اینترنتی که بچه‌ها می‌نویسن. ولی همچنان که خوب خودتون هم می‌بینید هر صدای مخالفی در ایران از در نطفه خفه میشه.
شما الان چه شرایطی دارین در انگلستان؟ الان وضعیت شما چطور هست؟
من بعد پناهندگی در کشور انگلستان اقدام کردم و با تمام خطراتی که در ایران روبرو هستم با درخواست پناهندگی من مخالفت شده و به نظر میرسه که وزارت کشور انگلیس خیلی بیمسئولیت داره با من برخورد میکنه، در حالی که از حمایت سازمان دگرباشان ایرانی در کانادا و انجمن مهاجران همجنسگرای انگلستان هم برخوردارم و بسیار ازش متشکرم. اما در شرایط روحی خوبی نیستم، ولی در صورت یه جورایی به این نتیجه رسیدم که مهم نیست برای من چه اتفاقی بیفته، مهم اینه که صدای همجنسگرای ایرانی در هر توانی که دارن به گوش دنیا برسه.
مانیا منصور از رادیو فردا با کیانا فیروز صحبت میکرد در مورد مشکلات یک همجنسگرا در ایران و مشکلات اون بعد از درخواست پناهندگی در بریتانیا. اما در ادامه صدای چند شنونده ی رادیو فردا رو بشنویم.
اینا آقایون که میگن اینقدر مردم پشت سر دولتن، اگه راست میگن یه دفعه دیگه بیان رفراندوم برقرار کنن. اگه اون دفعه 98% گفتن آری، این دفعه 98% میگن نه. اون 2% دیگه شما دنیا نیومدن، اینا اونا میگفتن نه.
شما نمیخواد دلت واسه مردم ایران و ما بسوزه. شما به نظر من اگر بیاید ایران خدمت کنید به مملکت خودتون، بهتر نیست برید به مردم آمریکا و انگلیس، به دولت مردان انگلیس و آمریکا خدمت بکنید. ما حداقل اگه دزدی میکنن سلام مملکتمون، یا به حساب شما دزدی میکنن یا فیتید میکنن، از خودمونن. شما چی؟ شما رفتید به اون مملکت خارجی دارید خدمت میکنید، به مملکت ما دارید خیانت میکنید.
مگه آقای خمینی نگفتن که پدران ما چه حقی داشتن که برای نسل آینده سرنوشت تعیین بکنن؟ الان هم 35 میلیون جمعیت ایران، جوانان ایران همین رو میگن که پدرانشون 30 سال پیش حق نداشتن براشون تعیین سرنوشت کنن و خودشون میخوان سرنوشتشون رو تغییر بدن و انتخاب بکنن. دیکتاتورهایی که به حرفای آقای خمینی استناد میکنن چطور این قسمت رو توجه نمیکنن؟ چون براشون صرف نداره. پیروز با جنبش سبز ایران و ملت آزادیخواه و جوانان ایران.
از نظر آقای احمدی نژاد پیروزی سال 88، یعنی ریختن خون نداها و سهرابها و روح الامینی ها بر کف خیابانها و عبور از روی جنازه فرزندان ایران زمین، پیروزی یعنی کهریزک ها و تجاوزها، پیروزی یعنی پر کردن اوین از نخبگان و فرار مغزها، وفور نعمت در سال 89 یعنی خارج کردن میلیاردها دلار از ایران و ساختن آینده پر از نعمت برای آقازاده ها و 7 نسل بعدشان.
مهد رضای خدا، ما مردم ایران انقدر گیری آمریکا اذیت نکنه، شر رو بکن اینطور خدا، ما از بدبختی مردیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
بله، ما منتظر تماس های شما هستیم. ما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا سری میزنیم به آلمان، که ایرانیان ساکن آلمان هم روز جمعه به نقاط سرسبز و پارک های جنگلی رفتن تا روز 13 به در رو به عنوان آخرین آیین نوروزی جشن بگیرن. شهرام میریان گزارش میده.
خانم، میبینم شما با خانواده اینجا جمع شدین، همه یک سری نشستن روی پتوهایی که انداختین، یک سری دارن ورق بازی میکنن، خانم ها دارن تخمه میشکنن، ولی شما مثل اینکه ساکت ایستادین. چرا؟
خب من تماشا میکنم برای بچه ها.
خب امروز روز 13 به در هست، هوا آفتابیه،
خیلی عالیه،
بهتر از پارسال. بله
بله، بهتر از پارسال امسال.
خب شما 13 به در رو چگونه تدارک دیدین؟
والا 13 به در، خب دیگه میایم بیرون. ما پارسال منظرمون نویس رفتیم
فای دوسلدورف.
بله.
خانم ها اغلب کار میکنن در خانه، ولی اینجا میبینم آقایون هستن، 1 2 3 4 5. عجب کبابی هم رو انداختن. اجازه بدی من برم طرف این آقایی که الان اینجا واسدن. شما چند تا سیخ کباب تا حالا درست کردی؟
والله فکر کنم 50 سیخ شد.
و میبینم عجب کباب چرب و چیدی هم هست. ولی
قابل شماره نداره.
مرسی. خب شما که اینجا ایستادین،
والله آقا من 25 سال اینجا، من حسینم. این مرغ من چجوری درست کردم؟
چوری دیدین شما؟
دوره نیرو اولین بار به همم ایراد میگیرم، به هیچ کدومشون هم نمیدم، خودم میخورم آخر.
به به به. نقش شما چیه در این کباب و
کباب میزنم؟ کار کباب کار منه. 60 سال شده. شما میتونید امتحان کنین بچشین ببینم اگه.
متشکرم. شما الان بعدا خدمتتون میام. از شنونده های رادیو فردا رو با خودم میارم.
تشکر. سلام میرسونیم. امیدوارم که سال خوبی داشته باشن شنونده ها، سال پربار باشه. امیدواریم که هر چی زودتر از گرفتاریاشون نجات پیدا کنن، مشکلی پیش نیاد واسهشون.
خب خانم، من میام با سراغ شما. میگن که روز 13 به در نس هست، آیا اینطوره؟
والا میگن از قدیم، ولی نه، روز خیلی خوبیه دیگه. اگه نس هم باشه همه نسیا میره بیرون.
خب شما صدای بسیار زیبایی دارین، من در چند برنامه دیدم که شما اجرا کردین. ممکنه یکی از این ترانه هاتون رو همینطوری برای شنوندگان بخونیم؟
یه شعری مال بهار از خانم پوران، خدا بیامرزتشون. گل اومد بهار اومد، میرم به صحرا، عاشق صحراییم بی نصیب و تنها، دلبر مه پیکر شیرین زبونم. گل اومد بهار اومد، من از تو دورم.
خیلی عالی. همیشه تو جشن ها صدای شما رو میشنیم. خودتون معرفی کنید.
من ناهید بانگم. انشالله که عید خیلی خوبی و سیزده بدر خوبی همه ایرانی های داخل و خارج کشور داشته باشن.
حالا میام سراغ شما خانم. شما میام ساکت ایستادین ولی خب آقایون مشغول کار هستن. شما در منزل کار میکنین، آقایون مثل اینکه در بیرون. بله
بله، یک روز که اومدیم بیرون بالاخره آقایون دارن زحمت میکشن، تلافی کاری که ما تو خونه میکنیم ایشون اینا اینجا در میارن.
برای نهار چه تدارکی دیدی؟
والا الان جوجه کباب و کباب دیگه، کباب کوبیده.
خب شنیدم شما صدای خوشی هم دارین، آواز میخونین، درسته؟
بله. نمیخواد بسوزه، دلت نمیخواد بسوزه، میدونم دوستم نداری، بذار راحتت کنم، دلت نمیخواد بسوزه، دلت نمیخواد بسوزه، دارم از اینجا میرم، من دیگه دوستت ندارم.
به به، بسیار عالی. اسم ترانه‌تون چیه و خودتون معرفی کنید؟
اسم ترانه بدبیار هستش. من آمس هستم.
خانم آمس؟
بله.
خب من میبینم که شما خانم در سیزده بدر نشستین و سرگرم ورق بازی هستین. بله
بله.
چه بازی میکنین؟
داشتیم فال میگرفتیم.
خب شما سبزه گره زدین؟
نه فعلا نزدیم.
خانم شما مثل این که اینجا واسطه نظارت میکنین بر آشپزی که آقایون دارن انجام میدن. بله
بله بله. خب آقایون همیشه که کار نمیکنن، وقتی میان بیرون دیگه دوست دارن خودشون همیشه کار بکنن. امیدوارم چه داخل کشور چه خارج از کشور همه سیزده بدرشون عالی باشه و خوب باشه، خوب به در بشه. مال ما که خیلی خوب بوده.
سبزه های سیزده بدر رو چه کردیم؟
بله آوردیم با خودمون، همه رو ماشینامون هستش.
شما مراسم نوروز رو کامل انجام دادیم؟
بله، سنتیه که دوست داریم که بچه هامون چون کوچیک بودن از کشور اومدن بیرون حتما بلد باشن و خودمون هم دوست داریم.
چه آرزویی برای ایرانی هایی که الان در داخل کشور دارن صدای شما رو میشنون؟
دوست دارم واقعا که از ته دلم هر چه زودتر آرزوهاشون برسن و اونجور که دلشون میخواد کشور آزاد بشه و مردم راحت زندگی کنن.
خیلی متشکر از شما، ممنونم. ممنون. خوش باشین.
شهرام میریان در آلمان به چند پارک معروف جنگلی در غرب آلمان سر زده بود و در مورد مراسم سیزده بدر با چند ایرانی صحبت میکرد. چند دقیقه پیش در گزارش زنده فریبرز غریب از رادیو فردا درباره موافقت با بازی بدون حجاب فوتبالیست های زن ایرانی شنیدید. خب شاید متوجه شده باشید این گزارش مسلماً دروغ 13 یا دروغ اول آوریل بود. به حال این نوع خبرها و گزارش ها در چنین روزهایی از بسیاری از رسانه های ایرانی و غیر ایرانی طبیعی هستش. ولی در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا قراره که واقعا خبر بشنوید در مورد ورزش و باز هم از فریبرز غریب. فدراسیون فوتبال ایران برای جلب موافقت فیفا برای شرکت تیم فوتبال دختران ایران در بازی های المپیک نوجوانان سنگاپور قصد داره عکس های تیم دختران ایران رو با حجاب اسلامی برای فدراسیون جهانی فوتبال ارسال کنه. فریبرز غریب.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فریده شجاعی نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به نامه فیفا مبنی بر این که تیم دختران ایران نمیتواند با پوشش اسلامی در بازی‌های المپیک سنگاپور شرکت کند گفت قرار است برای جلب نظر مثبت فیفا عکس‌های تیم ملی دختران ایران را با پوشش اسلامی برای آنها ارسال کنیم. پایان نقل قول. فدراسیون جهانی فوتبال روز 9 فروردین ماه با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که تیم زیر 15 سال دختران این کشور اجازه حضور در بازی‌های المپیک نوجوانان سنگاپور با پوشش اسلامی را نخواهد داشت. فیفا پیش از این 6 تیم از قاره‌های مختلف از جمله ایران را برای شرکت در مسابقات المپیک سنگاپور انتخاب کرده بود که با این تصمیم تیم دختران تایلند جایگزین ایران خواهد شد. مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس بعد از یک تعطیلی 19 روزه به مناسبت آغاز سال نو روز شنبه فردا با تک دیدار پرسپولیس و سایپا در ورزشگاه آزادی تهران آغاز می شود. و وین رونی ستاره سرشناس و ماشین گلزنی تیم منچستر یونایتد به دلیل آسیب دیدگی قادر نیست تا در مهمترین بازی تیمش در لیگ برتر انگلیس در برابر چلسی که روز شنبه انجام می شود شیاطین سرخ را همراهی کند. رونی در دیدار سه‌شنبه گذشته منچستر یونایتد در برابر بایر مونیخ در چارچوب لیگ قهرمانان اروپا دچار مصدومیت شد و احتمالاً چند هفته‌ای باید بدور از میادین باشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. خبرها رو خواهید شنید و بعد از اون جنگ فرهنگی رادیو فردا. اما بهروز کارونی مرور خط داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت فشار بر ایران ادامه خواهد یافت، اما آمریکا این کار را در اتحاد با جامعه بین المللی انجام خواهد داد. باراک اوباما در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا گفت انزوای هرچی بیشتر ایران بر اقتصاد این کشور تأثیر می‌گذارد. او تأکید کرد که هیچ گزینه ای را کنار نمی‌گذارد و فشار بر ایران همچنان ادامه خواهد یافت تا ببینند که جمهوری اسلامی چگونه واکنش نشان می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا افزود حتی اگر ایران سلاح هسته‌ای نسازد، صرف دستیابی به توانایی ساخت چنین سلاحی باعث مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه می‌شود. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مذاکره کننده اصلی هسته‌ای ایران امروز در ادامه سفرش به پکن با یکی از اعضای شورای دولتی چین دیدار کرد. آقای جلیلی پس از این دیدار گفت دو کشور توافق دارند که سیاست تحریم موثر نیست. او افزود غرب باید دست از تهدید ایران بردارد و گفت که چین میتواند نقش مهمی ایفا کند. عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از تشکیل دولت با حضور عیاض علاوی رهبر ائتلاف العراقی حمایت کرد. عمار حکیم گفت حزب او در هیچ دولتی که عیاض علاوی را در بر نگیرد شرکت نخواهد کرد. مجلس اعلای اسلامی عراق همراه جناح مقتدا صدر و ائتلاف ملی عراق به رهبری ابراهیم جعفری ائتلاف گروه‌های مذهبی شیعه را در انتخابات پارلمانی اخیر تشکیل دادند. ائتلاف العراقی به رهبری عیاض علاوی نخست وزیر سابق عراق ائتلافی از گروه‌های شیعه و سنی سکولار 91 کرسی پارلمان را کسب کرد که دو کرسی از ائتلاف نوری المالکی نخست وزیر فعلی بیشتر است. هواداران جناح مقتدا صدر در عراق امروز در همه پرسی غیر رسمی در دفاتر این جناح به شخص مورد نظر خود برای کسب مقام نخست وزیری این کشور رأی دادند. جناح مقتدا صدر اعلام کرده بود که این موضوع را امروز و فردا به همه پرسی می‌گذارد. این جناح 40 کرسی از 325 کرسی پارلمان را به دست آورده است و حمایت آن از هر ائتلافی در به قدرت رسیدنش میتواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد. اسامی نوری المالکی و عیاض علاوی هر دو در این فهرست است و بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در اولین مرحله سفر خود به 5 کشور آسیای مرکزی با رئیس جمهوری ترکمنستان قربان قلی بردی محمدوف دیدار کرد. وی از دولت ترکمنستان خواست موازین حقوق بشر و همه تعهدات خود را در این زمینه رعایت کند.
بهروز کارونی مورد داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما بشنویم جنگ فرهنگی این هفته رادیو فردا رو که مثل همیشه در این ساعت پخش میشه. این بار مانیا منصور تهیه کننده این برنامه است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مانیا منصور هستم و این هفته در غیاب مهرداد قاسمفر با 99مین مجله فرهنگی هنری هفته 25 دقیقه با شما خواهم بود. در این مجله ابتدا گفتگوی خواهیم داشت با رضا قاسمی، نویسنده، شاعر، آهنگساز و نوازنده ایرانی مقیم پاریس به خاطر کنسرت‌های گروه موسیقیش مشتاق در شهرهای اروپایی. در ادامه پای صحبت‌های شهریار مندنی پور، نویسنده مطرح ایرانی مقیم آمریکا خواهیم نشست. به بهانه چاپ آخرین رمان او، سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی به انگلیسی و زبان‌های دیگر در 11 کشور. و در پایان همکارم فیروز خطیبی گپ و گفتی با زیبا شیرازی خواننده متفاوت ایرانی مقیم کالیفرنیا خواهد داشت. با ما بمانید. چهار
14 قطعه برای بازپریدن نام کنسرت گروه مشتاق به سرپرستی رضا قاسمی، نویسنده، شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی مقیم پاریس است که این روزها در اروپا به اجرای برنامه می‌پردازد. این گروه شامل 3 نوازنده ستار و 1 خانم خواننده به نام سپیده رئیس سادات است و قطعاتی را در دستگاه بیات ترک و راس پنجگاه اجرا می‌کنند. شاید کمتر کسی بداند که رضا قاسمی نویسنده آهنگساز و نوازنده ستار نیز هست و در آلبوم مشهور گل صد برگ از به یاد ماندنی ترین کارهای شهرام ناظری آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده ستار بوده و در تور گروه دستان در آمریکا این گروه را همراهی کرده است.
زند واجه برام گشته ای که درد درد
رضا قاسمی متولد 1328 در اصفهان نویسندگی را در 14 سالگی آغاز کرد و در 17 سالگی اولین اثر خود را به چاپ رساند. رضا قاسمی در سال 1365 به پاریس مهاجرت کرد و تاکنون در این شهر اقامت دارد. رمان هم نوایی شبانه ارکستر چوبها نوشته او که اولین بار 14 سال پیش در آمریکا به چاپ رسید از مطرح ترین آثار ادبیات معاصر ایران است. از دیگر رمان‌های مطرح او میتوان به چاه بابل و وردی که بره‌ها می‌خوانند اشاره کرد. اما شاید رضا قاسمی آهنگساز و نوازنده برای بسیاری ناشناخته باشد. در مورد این جنبه از فعالیت هنری این هنرمند ایرانی با او به گفتگو نشستم. بیشتر آدمایی که شما رو میشناسن شما رو به عنوان نویسنده یعنی نمایشنامه نویس و رمان نویس میشناسن. رضا قاسمی آهنگساز و نوازنده از کجا میاد؟ چه پیشینه ای داره؟
والا خیلی فکر میکنم من 2 نفرم، یعنی خیلی ها فکر کنن رضا قاسمی موزیسین یک نفره و رضا قاسمی نویسنده هم یک نفر دیگه است. تعداد کمی هستن که میدونن که این 2 نفر یک نفره. من تقریبا کار موزیک را 1 سال یا 2 سال بعد از کار تئاترم شروع کردم. البته کار نوشتن از 14 سالگی شروع کردم، به طور رسمی حساب بکنیم یعنی از وقتی که اولین اثرم چاپ شد از 17 سالگی، ولی موزیک رو از 20-21 سالگی شروع کردم و این دوتا همزمان بودن و تا قبل از اینکه بیام خارج به طور یک درمیون مثلا یک کار تئاتری میکردم، یک کار موزیک میکردم. خارج که اومدم 4-5 سال اول فقط به موزیک پرداختم. به خودم گفتم که احتمالا سرنوشت برای من تصمیم گرفته که من موزیسین باشم فقط. چون وقتی اومدم خارج فضا برای کار تئاتری مهیا نبود، در حالی که برای فعالیت موسیقیایی فوق‌العاده فراهم بود. یعنی اینجوری بهتون بگم که پام که رسید به پاریس 6 نفر شاگرد پیشاپیش ثبت نام کرده بودن اصلا. و برای من اینکه خب با وضع مالی نادرستی اومده بودم خارج، احساس کردم که خب از این راه اصلا من میتونم از همون روز اول زندگیمو اداره کنم. این بود که 5 سال اول رو و 6 سال اول رو فقط به فعالیت موسیقی پرداختم. بعد دیگه دیدم که نمیشه ننوشت و اون بخش وجودم شروع کرد به شیطنت و من وادار کرد که بنویسم. دوباره باز تا یه مدتی دوتا را به موازات هم پیش میبردم تا در یک جا دیگه تصمیم گرفتم که حالا موزیک رو به نفع ادبیات کنار بذارم. 15 سال این وضع ادامه داشت تا 4 ماه پیش که من دوباره فیلم یاد هندوستان کرد و شروع کردم به کار موسیقی.
شما توی ایران آقای قاسمی با خواننده‌های بزرگی چون آقای شجریان و شهرام ناظری کار کردین. آلبوم گل صد برگ از معروف ترین کارهای آقای شهرام ناظریه که شما کار کردین. شما به عنوان آهنگساز و نوازنده اونجا همکاری داشتین. از اون همکاری بگین و اینکه اصلا چطور شکل گرفت و اینکه چقدر تاثیر داشت در کارهای بعدیتون.
تاثیر که زیاد داشت. گل صدبرگ این شکلی بود که آقای زلفون تو استاد ستار من بود، یک گروه ستار تصمیم گرفت تشکیل بده که از جمله از من دعوت کرد که تو این گروه باشم و چیزی هم که داشتیم برای کار کردن در ابتدا فقط یک پیش درآمد بود که آقای زلفون ساخته بود و بعد یادم نیست که از قبل من دو تا تصنیف ساخته بودم یا اینکه همون موقع ساختم. به هر حال دو تا تصنیف هم من گذاشتم وسط و بعد دیگه شروع کردیم به کار کردن. اونجا من دو تا آهنگ ساختم و در تنظیم قطعات خب نقش داشتم. تمرینام هم همیشه خونه من بود، همش هر به مدت 3 ماه. حتی اسم آلبوم رو هم من انتخاب کردم، گل صدبرگ.
این گروه مشتاق گفتین که در دهه 80 پا گرفته و الان دوباره در حقیقت شما با این گروه دارین الان کنسرت اجرا میکنین. چقدر از آدمایی که الان نوازنده هستند در این گروه هستند همون آدم ها هستند و چطور شد که اصلا تصمیم گرفتید که با خواننده زن دوباره آغاز کنید گروه مشتاق؟ و
میتونم بگم که گروه مشتاق تقریبا هیچ وقت اعضای ثابتی نداشته، جو 4-5 سال که آقای تبریزاده و من 3 نفری بودیم که افراد ثابتش بودیم، ولی از روز اول پایه‌گذاریش تا الان همینجور مرتب تغییر میکرده، عده‌ای میومدن بعد میرفتن. الانم از به اصطلاح از گروه مشتاق در واقع تنها فرد قدیمیش خود من هستم و در واقع مشتاق بیش از این که یک گروهی باشه با افراد ثابت و شناخته شده یه جور مارکه که تنها نوع جنس رو نشون میده، یعنی شنونده که اسم گروه مشتاق رو میشنوه میدونه با چه نوع کاری روبروه، با چه نوع آهنگهایی، با چه نوع تنظیمهایی و با چه نوع روحیه‌ای. اینکه من اسم رو نگه داشتم به این دلیل هست، چون به هر حال من به خاطر تجربیاتم در زمینه تئاتر و ادبیات کار موسیقی که میکنم یه حال هوای خاص خودش داره که متفاوته.
همکاری با یه خواننده خانم از این تجربه برامون بگین.
ولی این تجربه رو من قبلا هم داشتم، یعنی با هما که کار کردم شرایطی بود که خواننده زن اجازه نداشت در ایران بخونه، البته هنوزم نداره. در اون شرایط من احساس میکردم که خوندن یک خواننده زن خیلی مهمه و با اینکه من امکان داشتم با آقای ناظری کار بکنم ترجیح دادم اون کار رو و بعضی از کنسرت‌هایی که در خارج زدیم با هما کار بکنم. به خودم میگفتم اگر این صدای زنانه تبدیل به صدای بشه و در اینجا تولید بشه صداش به ایران هم میرسه و این کمک میکنه که این صدی که هست در ایران شکسته بشه، که البته خب هنوز شکسته نشده ولی خب تا یه حد زیادی به هر حال شکسته شد، یعنی خوانندگان زن داخل ایران جرأت کردن بیان خارج. خانم رئیس سادات هم من وقتی که صداش شنیدم احساس کردم که علاوه بر کیفیت بسیار بالای صداشون احساس کردم این خواننده است که اون امکاناتی رو که من میخوام داره، یعنی این جرأت و شهامت رو داره که یه مقدار ایده های تئاتری و ادبیم رو توی کار موزیک من بیارم. و حالا اگر شما کنسرت رو بیاید ببینید خواهید دید که تا یه حدی تجربیات من، تجربیات تئاتری من و تجربیات ادبیم اومده توی این کار.
در کنسرت هایی که داشتید در لندن فکر میکنم تا اونجا که میدونم
در استراسبورگ
بله و
لندن یک روز تمرین رفتیم، هفته بعدش در لندن بود که با 6 روز تمرین رفتیم و حالا همین یک شنبه 4 آوریل در پاریس در تئاتر لپدوبوا در کختوشیه اونجا اجرا میشه. تئاتر لپدوبوا
جالبه که یک هنرمندی در دو رشته متفاوت کار بکنه و کارهای ماندگاری هم بکنه.
دشواره، البته من خودم رو بیشتر نویسنده میدونم، برای اینکه بیشترین تمرکز من در زندگیم روی ادبیات بوده. الانم به هر حال دغدغه اصلی من ادبیات، یعنی برگشتم به موسیقی برنگشتم برای همیشه. اومدم تحت تاثیر این فضای جدیدی که در ایران ایجاد شد، این اتفاقاتی که در 11 ماه افتاده، خب به هر حال منم حرف خودم رو داشتم و میخواستم این تاثیرات رو به صورت یک کار موسیقیایی ارائه بدم و به سهم خودم حرف خودم رو بزنم. طبیعتاً بعدش هم دوباره خیال دارم برگردم به عالم رمان نویسی، چون اینجوری فکر میکنم آدم بهتر نتیجه میگیره. وقتی آدم تقسیم میشه بین چند تا هنر مثل یه منبع آبه که وقتی شما به چند شاخه تقسیمش کنید طبیعتاً با انرژی و قدرت کمتری دیگه تو هر کدوم از این شاخه‌ها ادامه میده.
شان شهریار مندنی پور از جمله آن نویسندگان مطرح ایرانی است که خواندن آثارشان در مرحله اول سخت و پیچیده به نظر می رسد، اما می شود بارها آثارشان را خواند و هر بار نکته جدیدی را در آنها کشف کرد. این نویسنده مطرح ایرانی در سال 2006 میلادی 4 سال پیش به آمریکا مهاجرت کرد و سال گذشته انتشار آخرین رمان او به نام سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی به زبان انگلیسی و توسط یک ناشر معتبر نیویورکی و با ساب گستری این کتاب در مطبوعات معتبر غربی بار دیگر نام او را به عنوان یکی از مطرح ترین نویسندگان ادبیات معاصر ایران بر سر زبان ها انداخت. نویسنده آثاری چون ماه نیمروز، شرق بنفشه، دل و دلدادگی و آبی ماورای بهار در آخرین اثر خود سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی به سراغ دو خط قرمز در ایران امروز رفته است، عشق و سانسور. او در این رمان رابطه عاشقانه میان یک دختر و پسر جوان به نامهای دارا و سارا و عدم امکان رشد این رابطه در فضایی چون ایران امروز را در کنار داستان یک نویسنده یعنی خودش و مشکلاتی که با سانسورچی آثارش دارد گذاشته است و به این لحاظ این رمان به اثری اتوبیوگرافیک نزدیک شده است. رمان سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی توسط سارا خلیلی به انگلیسی ترجمه شده و توسط انتشارات نافت در شهر نیویورک به تیراژ 300 هزار نسخه منتشر شده است. این کتاب که در کشورهای انگلیسی زبان مانند بریتانیا، کانادا، هند، استرالیا و نیوزیلند به چاپ رسیده، در 11 کشور و به زبانهایی چون هلندی، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی و کره‌ای ترجمه شده است. جیمز وود، منتقد ادبی مجله معتبر نیویورکر در مورد رمان سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی به مقایسه فضای حاکم بر ایران و فضای کشوری آزاد و دموکراتیک مانند آمریکا می‌پردازد و می‌نویسد: در حالی که نویسندگان آمریکایی در مورد ورود و خروج شخصیت‌هایشان به اتاق وسواس به خرج می‌دهند، چه می‌شد اگر تصور می‌کردند شخصیتشان اصلاً اجازه بودن در آن اتاق را ندارد؟ جیمز وود می‌نویسد: نویسندگان ما چطور می‌توانند داستان عاشقانه‌ای بنویسند که دختر و پسرهای جوان طبق قوانین آن جامعه قبل از ازدواج اجازه با هم بودن را ندارند؟ منتقد مجله گاردین چاپ لندن در مورد آخرین رمان آقای مندنی پور می‌نویسد: سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی رمانی درخشان درباره پیچیدگی‌های نوشتن و نشر در ایران است. این رمان به درک بیشتر ناامیدی‌ها و در بعضی موارد موقعیت‌های مخاطره‌آمیز انتشار کتاب در ایران کمک می‌کند. کشوری که حق مؤلف را ارج نمی‌نهد، جایی که نویسندگان به سختی برای چاپ آثارشان تلاش می‌کنند و به سادگی می‌توانند برای بالا پر دادن به تخیلاتشان راهی زندان شوند. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز در مورد رمان سانسور یک داستان عاشقانه می‌نویسد: رمان مندنی پور خواننده را در حسی هولناک وا می‌نهد، اینکه زندگی در تهران تحت حکم فرمایی روحانیون چگونه است. منتقد نشریه نیویورک تایمز در بخش دیگری از نقد خود می نویسد: این رمان چشم‌اندازی از پوچی‌های کافکاگونه ایران را با نگاهی طنزآلود بیان می کند، کشوری که سانسورچی فیلم‌هایش می تواند یک فرد نابینا باشد. منتقد نشریه کریستین ساینس مانیتور در مورد این رمان می نویسد: اگر به دنبال قصه ای از پیروزی عشق بر موانع پیش رویش هستید یا مثلا یک رومئو و جولیت خاورمیانه‌ای، جای دیگری دنبالش بگردید. اگر به دنبال چالش‌های روشنفکرانه در ابرداستان‌های پل اوستر هستید و یا قصه دوار فیلمی مانند اقتباس، این کتاب را بردارید و آماده لذت بردن از خلسه‌ای در فرهنگ ایران مدرن و قدرت آن شوید. با شهریار مندنی پور که مکنون به عنوان نویسنده مهمان دانشگاه هاروارد در کمبریج زندگی می کند، در مورد نه خود کتاب که زیاد تمایلی به صحبت درباره‌اش نداشت، که در مورد مباحثی چون سانسور و نویسندگی در خارج از ایران صحبت کردم. شما به عنوان یک نویسنده‌ای که هم تو ایران نوشتین و هم تو آمریکا، وقتی که دستتون رو می‌ذارین، قلم رو می‌ذارین روی کاغذ و شروع می‌کنین، اون پروسه خلق چه تفاوتی وجود داره؟ آیا واقعاً تفاوتی داره؟
به نظرم برای نویسنده‌ای که از کشوری مثل ایران میاد به غرب، البته ابتدای کار کمی سخته، تطبیق دادن خود با شرایط جدید، با فضای جدید. گاهی بعضی از انگیزه‌ها برای نوشتن، بعضی انگیزه‌های جنگیدن حتی حذف میشن. ولی فکر کنم با سماجت خود نویسنده، با سماجت ذهنش، با حضور این شور نوشتن، دیوانگی نوشتن تو کلش و به کار بردن خوش نویسندگی خودش به مرور این مسئله حل میشه. طبیعیه که دور افتادن از زبان مادری، زبان به عنوان یه پدیده زنده که هر روز تغییر میکنه، هر روز اصطلاح جدیدی درش وارد میشه، خب این آسون نیست. ولی فکر کنم اگر نویسنده در زمانی که در کشور خودشه به اصطلاح زادراه کافی همراه خودش آورده باشه به محیط جدید، تا چندین سال میتونه از این توشه استفاده کنه. یه نکته دیگه دوست دارم اشاره این کنم اینه که دنیای امروز دیگه دنیای چسبیدن به یک زبان نیست. شاید ما یا نسل من داره دیر اینو میفهمه. من یادمه دور دبیرستان برای ما کلاسای انگلیسی فوق برنامه میذاشتن. من همیشه برگاه امتحانیمو چون وارد کارنامه نمیشد این کلاس، همیشه سفید میدادم و میگفتم که من با یاد گرفتن زبان انگلیسی دارم به امپریالیسم انگلستان کمک میکنم. پس یاد نمیگیرم. به نوعی یا حماقت بود یا سرپوشی برای تنبلی یاد گرفتن یه زبان. ولی امروز واقعا دنیا یه دنیای چند زبانه است. این مشکل خیلی خاص ما ایرانی ها هنوز هست، شاید به خاطر اینکه این 30 سال دور کشور ما دیواری کشیده شده و ارتباط ما با جهان قطع شده و برامون سخت هضم این نکته که فقط زبان مادری نیست.
منتقد نیویورکر روی کار شما نوشته بود جیمز بود: محدودیت باعث خلاقیت شده و اگر نویسنده های آمریکایی محدود بودن کارهای درخشانتری ارائه میکردن. آیا به نظر شما که سانسور یکی از تمهای اصلی کارتونم هست در این رمان آخرتون، آیا سانسور کاملا این پدیده منفیه یا میتونه باعث خلاقیت هم بشه؟
آشکارن سانسور پدیده منفیه. به هیچ وجه نمیتونیم ادعا کنیم که سانسور باعث رشد خلاقیت میشه. من فکر میکنم سانسور گاهی وقتا بعضی نویسنده ها رو چنان مسخ میکنه، نویسنده هایی که پرهیز میکنن از داوری بیرحمانه دائم بر خودشون، اینا اسیر سانسور میشن، مسخ سانسور میشن و حتی نمیفهمن که مسخ شدن. سانسور ویران کنند. این اصل رو باید بپذیریم. جیمز وود یکی از بهترین منتقدهای نیویورکره، یکی از هوشمندترین اوناست و در هاروارد هم تدریس میکنه. او نمیخواد بگه که سانسور باعث خلاقیت میشه. اون داره گلایه میکنه از این که در کشورهای غربی ادبیات جدی گرفته نمیشه به اندازه کافی. آدمی مثل جیمز وود من فکر میکنم به شدت ضد سانسور، اما که هر روشنفکری در گوشه جهان ضد سانسور.
نویسنده ایرانی که توی خارج می نویسه از طرفی از زبان و فضا و فرهنگ ایران دور می افته و مخاطب ایرانی کمتری داره به طب، اما از طرف دیگه نبود سانسور و البته ناشر حرفه‌ای در اون سطح و با اون تیراژ های 200 و 300 هزار تا، این یه شرط کاملا ایدئال متفاوتی رو ایجاد می کنه. به نظر شما برای خلق یک اثر ادبی ماندگار کدوم یک مهمتره؟
سوال مشکلیه جواب دادنش. ولی به نظرم در مرحله اول نوشتن مهمه. مهم نیست نویسنده کجا داره می‌نویسه. خلق کردن یه اثر خوب مهمه. مرحله دوم هست که مرحله سانسور و چاپ و جلوگیری از چاپ پیش میاد. من خیلی وقتا دلم برای مخاطبای ایرانی خودم تنگ میشه، مثلا وقتی که این رمانو نوشتم. ولی از اون طرف کار کردن با یه ناشر حرفه‌ای به مفهوم واقعی، طبیعتاً کار کردن با یه ناشر حرفه‌ای، ادیتور یه ناشر حرفه‌ای، کارهایی که میکنه برای بازاریابی کتاب بسیار لذت بخشه و بسیار آرامش بخشه. اون درگیری که ما با ناشرهای خوب و بد ایرانی داشتیم اینجا کمتر داریم. شما نگاه کن، دلدادگی من حاصل 9 سال کارم، حاصل 18 ماه خط اول جبهه‌مه، حاصل زخمایی که رفتم رودبار بعد از زلزله و ویران شدم. یعنی وقتی تو زلزله رودبار ویران شدم تو جنگ نشدم. من 9 سال روی کتاب کار کردم، تو چاپ اول، تو سال اول به 2 چاپ رسید و بعد ناپدید شد. ناشر براش هست، بهترین ناشری که الان دارم آماده است چاپ کنه، ولی ناشر قبلی حاضر نیست نه کتابو چاپ کنه و نه اجازه بده که این ناشر دیگه چاپ. آخرین صحبتی که داشتم مثلا 7 سال پیش باهاش میگفت 10 میلیون تومان برای حروف چینی کار باید به من بدی تا من کتاب تو آزاد کنم. خیلی ظالمانه است.
شما سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی رو به فارسی نوشتین و بعد ترجمه شده. آیا ترجمه به اصل اثر ادبی لطمه نمیزنه، مخصوصا آثار نویسندگانی مثل شما که به زبان خیلی تکیه دارن؟
بستگی داره به ترجمهش. تا اینجایی که من میدونم و نگاه کردم، خیلی از کارهای آثار خوب ادبیات ایران ظاهرا در غرب یا به زبانهای اروپایی یا حتی انگلیسی آمریکایی ترجمه شدن، ولی ترجمه کار نکرده. بستگی داره به مترجمش.
آقای مندنی پور، این کار چرا به زبان اصلی که نوشته شده موجود نیست برای خوندن؟
حالا به نظرم دلایل مختلفی داره. در وهله اول میدونم و مطمئنم که این اثر الان تو ایران قابل چاپ، اجازه چاپ نمیگیره، چون باید بره زیر دست همون کسی که اصلا یه شخصیت، همون سانسورچیه که اصلا جز شخصیت های رمانه، طبیعتا اجازه بهش نخواهد داد. و خیلی دلم میخواد که این کار رو تو اولین بار به زبان فارسی تو خود ایران چاپ کنم. بنابراین یه مقدار صبر میکنم و امیدوارم این شرایط اصطلاح ادبی، شرایط گروتسک، شرایط تجوالوت و مسخره سانسور تو ایران برچیده بشه به زودی.
به عنوان آخرین سوال آقای مندنی پور، شما به عنوان نویسنده ایرانی که الان کتابتون در سطح بین‌المللی مطرح شده و یک جایگاه بین‌المللی پیدا کردین، فکر میکنین ادبیات معاصر ایران چه جایگاهی الان داره در ادبیات جهان؟
سوال خیلی بزرگیه و هم جواب دادن بهش هم خیلی خود بزرگبینی لازم داره، یعنی که خودش رو محاس بر ادبیات جهان ببینه، ولی در حد یه نفر به نظر خدا میبینم که ما حدود 40-50 تا داستان کوتاه خوب داریم که اگه خوب ترجمه بشن اینا میتونن در سطح داستان کوتاه جهان مطرح باشن. در سطح رمان، خب ما ایرونیا در رمان نویسی همیشه مشکل داریم. رمان یه پدیده صنعتیه، شهرهای ما ظاهرا مدرنند، ولی خیلی وقت فرهنگ شهرها که نگاه میکنین روستاهای کش اومده هستن، ظاهر مدرن، برج، آسمان خراش، ولی آیا فرهنگ یک جامعه پیشرفته صنعتی هم هست تو کشورم؟ اگر این گسترده نباشه، اگر این عمق پیدا نکرده باشه، رمان خوب به ندرت پیش میاد و نوشته میشه تو چنین فرهنگی.
و در پایان همکارم فیروز خطیبی گپ و گفتی با زیبا شیرازی، خواننده متفاوت ایرانی مقیم کالیفرنیا خواهد داشت.
زیبا شیرازی خواننده، نوازنده، آهنگساز و ترانه‌سرایی است که بیش از هر چیز بایست از او به عنوان یکی از پیشتازان ترانه‌سرایی زنانه نام برد. زیبا شیرازی که چندی پس از انقلاب 57 از ایران به آمریکا مهاجرت کرد، در طول سالها تهیه آلبوم‌های خود را نیز خود به عهده داشته است و تا امروز 6 آلبوم و 1 DVD به بازار عرضه کرده است. اما در حال حاضر شرایطی ناهمگون کپی رایت و کمبود بودجه برای سرمایه گذاری او را واداشته است دست به ابتکار تازه‌ای در اجرای نوعی موسیقی همراه با قصه خوانی داستان‌های واقعی ایرانیان مهاجر در این دیار بزند.
تو محلمون زرتشتی بود، یهودی بود، مسلمون، باهایی، همه با هم دوست بودن. محل خوبی بود، پر از امنیت، پر از محبت. خاطرات خوب تهران، کوچه باقای شمرون، اونجا که صدای آرون میومد از توی نافتون، همه جا عطر گل یاس، حیوانامون پر گل.
قصه ما رو با حمیلا مصدقی شروع کردم که روانشناس هست و در ضمن در کانون تئاتر روحانی تئاتر می‌کردن اینجا در لس‌آنجلس. قصه ما قصه مهاجران ایرانی هست. باید بگم قصه رو با زنان شروع کردیم چون زنان راحت تر از قصه های خودشون صحبت میکنن. واقعا شاید یک درد و دلی هست که میکنیم. من خودم همیشه با دو سوال مصاحبه رو شروع میکنم و اونجه چه سالی از ایران اومدید و چرا اومدید، و این تمام قصه مهاجرت رو با خودش به همراه میاره.
تابستان سال 1979 با کلابره معروف چگوارا وارد ایران به پا خواسته علیه سلطنت شدن، با این باور که اکثر مردم ایران هوادار فدایان خلق ایرانند و بهار آزادی نزدیک است.
سر اومد زمستون، شکفته بهارون، گل سرخ خوشی باز اومد و شب شاد پاریزون.
بسیار به این کار امیدوار هستیم و واقعا امیدوارم که قصه‌گویی بین ما ایرانی ها رواج پیدا بکنه.
فکر میکنی یک بار دیگه
برگردی به صحنه آلبوم سازی؟
حقیقتش رو بخوای کارهامو آماده دارم. قدم آسونی نیست، ولی قصدم این نیست که صحنه آواز رو ترک بکنم.
حالا لزارم
بعد. 9 جنگ فرهنگی هفته رو با من مانیا منصور بودین. از این همراهی سپاسگزارم. روز و روزگار بر شما خوش.
جنگ فرهنگی این هفته رادیو فردا رو شنیدید که مانیا منصور تهیه کنندش بود. به انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. من در مجله شبانگاهی باز هم با شما خواهم بود، اما بعد از خداحافظی با بهروز کارونی باشید که 3 دقیقه خبر خواهد خوند. خدا نگهدار.